بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از زمانی که تعداد انگوش شماری توانستند با کمک خداوند در حدی امیرالمؤمنین علیه السلام رو بشناسند، در همان روزگار امیرالمؤمنین از برکات وجود اون حضرت تبدیل به یک جمعیت بسیار ویژه‌ای شدن. که از اونها تعبیر به اصحاب سر یا اصحاب قلوب شد. در کتاب هایی که این گونه بحث ها مطرحه و زیباترین بحث و پرمایه ترین گفتار و اثرگذارترین مطلب از اونها تعبیر میکنن به اهل دل، که البته برای شناخت اینان یه سلسله آیات قرآن که مربوط به قلبه، مانند یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یا یه سلسله روایت که مربوط به قلب و مرحوم مجلسی بخش عمده ایشو در باب قلب بهار نقل کرده. باید به دقت مورد بحث قرار بگیره تا جایگاه این اهل دل معلوم بشه. اینا تمام اصلاحاتی که نسبت به خودشون در دوره عمرشون انجام دادن از طریق دلشون بود، از طریق قلبشون بود. قلبشون رو تبدیل به یک چراغ فروزان نورانی کردن که تمام موجودیت وجودشون از اون قلب بهره‌مند شد. خوشبختانه حالات و رفتار و کردار و اعمال و روابط اینها رو با مردم، با جریانات در کتابها نوشتن. این بزرگواران، یعنی این اهل دل، مطالب بسیار مهم و مفیدی دارن که عرض کردم تمام موجودیتشون انعکاس برکات وجود مبارک امیر المؤمنین. امروز از یکی از اینها مطلب مهمی رو نقل میکنم که به نظر میرسه این مطلب از نظر کاربرد در زندگی بسیار مهم. اگر ما گیرنده باشیم و به این مطلب تکیه کنیم و در فکر و اعتقاد و دلمون به کار بگیریم، ایشون فرمودن من با 4 آیه زندگی میکنم. و با زندگی کردن با این 4 آیه ابداً برای من مهم نیست که شب من چگونه به صبح میرسه، صبح من چگونه به شب میرسه. برای این که من وقتی با این 4 آیه زندگی میکنم میبینم در ورود تمام زیانهای دنیا و آخرت از صبح تا شب، از شب تا صبح برون بسته. من همش دارم منفعت میکنم. البته منفعت بردن رنج میخواد، زحمت میخواد، مرارت میخواد، حوصله میخواد، صبر میخواد، اینا همشو دارم. اما آیه اول، آیه در سوره مبارکه فاطره، خود ایشون آدرس آیات رو بیان نکردن در اون نوشته‌ای که من دیدم، آیات خود من پیدا کردم. این آیه اول از اون 4 آیه است. چه آیه ایه؟ من آیه رو که نگاه کردم در گفتار ایشون یه نکته در آیه توجهم رو جلب کرد که این نکته در ارتباط با رحمت واسعه پروردگار. متن آیه اینه: ما یفتح الله للناس، نکته آیه این للناس، انسان به این آیات که برمیخوره فکر میکنه خدا توجهش در این آیات باید فقط به مردم مؤمن باشه، اما خداوند در دنیا توجهش به همه است. حالا هر کسی رو در حد ظرفیتش یا خیرش یا خوبیش ولو کافر باشه نظر میکنه، چون بدان عالم همه چیشون که بد نیست، اونا هم یه کارهای خوبی دارن، یه نگاه های خوبی دارن، یه کارهای خیری دارن که همونا عامل اینه که خدا میفرماید ما یفتح الله للناس من رحمت. یه خان ظالمی محکم زد در گوشه شیعه، دوتام بد بهش، حقش هم نبود این شیعه این سیلی رو بخورد. به خان گفت میرم شکایت تو نجف به امیرالمؤمنین میکنم. جریانم در کوفه اتفاق افتاد، کوفه تا نجف راهی نیست، و همین الان برو هر جوری هم دلت میخواد از دست من از علی شکایت کن، ببینم این علی علی که شما میگین شکار میتونه بکنه. هم سیلی رو زد هم مسخره کرد. سیلی خورده، خیلی دلش سوخته بود، فکر میکرد الان وارد حرم بشه گریه کنه شکایت کنه، نصف بدن این خان ظالم غیر شیعه اکار میفته. یه شب، دو شب، سه شب گریه کرد، متوسل شد، دید خبری از تلافی نشد. نگران شد که یعنی علی به شیعه گوش نمیده، علی مظلومیت شیعه رو میپسنده. کنار ضریح گریه و خستگی، سرش رو ضریح بود، رفت تو عالم رویا، امیرالمؤمنین رو دید، فرمود انتقامی از دست من برای این خان ظالم نخواه. گفت چرا آقا جون؟ فرمود این یه حقی به گردن من داره، به خاطر اون حق انتقام تعطیل. تو هم اصراری نکن، حالا یه سیلی خوردی تموم شده، چرا اینقدر پافشاری میکن؟ و اون حق دمین یه روز از نخلستانهای نزدیک حرم من دوش رد میشد، بالای اسب بود، چشمش به گنبد من افتاد، به من احترام کرد. نمیخوام کسی که به من احترام کرده انتقام ازش بگیره. قانع کننده هم هست. بیدار فردا که رفت کوفه، خان دیدش و علیتون چی کار کرد؟ ما که سه روز منتظریم بزنه ما رو، چرا نزد؟ گفت خان جای زدن بود و نزد. داستان اینه، خان گریه کرد پیاده شد، گفت بی بریم با همدیگه حرم امیرالمومنین، من شیعه بشم. ناس، این خیلی نکته مهم. وقتی که من برای مردم دری از رحمت باز بکنم، که باز کردن این در رحمت اراده خودمه، حالا علتش، فلسفهش، حکمتش برای همه روشن نیست. بالاخره مردم خوبی هم دارم، مستحقن خدا در رحمتی رو باز بکنه. در رحمتو که باز کردم، فلا ممسکن لها، در این عالم وجود دستی که این در وا شده رو به روی مردم ببنده وجود نداره. من اون عنایتی که میخوام بکنم میکنم، جلودار کسی نیست. و زمانی که یمسک، دری رو ببندم، فلا مرسل الله، هیچ قدرتی در عالم وجود نداره که به روی کسی که در رو بستم اون در رو واکنه، او تو بنبست میمونه تا نابود بشه. یک آیه بعد اهل دل میگن، میگن خدا میگه ما یفتح الله للناس، ما که مؤمنیم، رفیقشیم، آشناشیم، هزار جور در به روی ما باز کرده و باز میکنه، من چرا نگران زندگی کنم؟ چرا ناراحت زندگی کنم؟ چرا با گلایه و شکایت زندگی کنم؟ خیلی از درایی که ما میکنه ظاهرش فراغ، باطنش یه حقیقت دیگه است. یوسف پیش من یه نفره، میبرنش، بعد یه مملکت رو از بیدینی و قحطی نجات میده. خب منم بهرش رو میبرم که باباشم، چرا نگران زندگی کنم؟ آیه دو، سوره مبارکه یونس، آخر یونس هم هست. اینجا دیگه ناس نداره، فرقش با آیه اول اینه، اینجا خطاب به تک بنده است، به فرد شما، به فرد من، به این عالم، به این کاسب، به این دامادم، به این عروسم، خطاب تک. این یورد که به خیرن، اگر من خیری رو برای تو بخوام، خیر دنیا، خیر آخرت، خیر فرزندی، خیر داماد و عروسی، خیری بخوام، مالی بخوام، خیر همه چی رو میگیره که مثبته، اولاد خوب، دختر خوب، داماد خوب، رفیق خوب، مسجد خوب، عالم خوب، کاسبی خوب. این یورد که به خیرن، اگر من خیری رو برای تو بخوام، فلا راد لفضله، در عالم قدرتی که جلوی این خیر رو بگیره به تو نرسه وجود نداره. من خیر رو در دامن تو خواهم گذاشت. راست، هر دعایم تو زندگی خود ما تا حالا جلوه داشته؟ آیه سوم. حالا که من خدایی این گونه دارم، خیری رو برای من بخواد، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. وقتی خیر داره میاد، آثارش پیدا شده، چرا نگران باشم؟ چرا بدبین به این و اون باشم؟ با یه باطن صاف و پاک میمونم تا خیر به هم برسه. آیه سوم سوره مبارکه هود. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. بر خودم واجب کردم روزی جنبنده رو تا لحظه ای که زنده است و تا لقمه آخرشو نخوره از دنیا نبرمش، بهش بپردازم. خب وقتی من مهمون خدا سر سفره او نشستم، به خودشم واجب کرده، من دیگه به کم و زیادش کاری ندارم که رزق من رزق بسته یا رزق من رزق قد داره. سفره پر دیگران رو ببینم اثری درم نداره، سفره معمولی خودم هم ببینم اثری نداره، میگم اون روزی خور منم هست. نمیدونم چرا سفره اون پره، نکنه سفره رو پر کرده که قیامت بگه طلبی نداری. سفره من متوسطه، نکنه میخواد بگه حیفم اومد همشو دنیا بهت بدم، بیشترشو نگر داشتم بهشت بهت بدم. راحت. آقا گاهی با این سفره‌های خالی آدم به جاهای عجیب غریبی میرسه. مرحوم آیت الله العظما حاج ملا علی کنی که شاید 30 سال آخوند اول تهران بود و وجودش هم برای این مملکت بسیار پرمنفعت بود که اگه او نبود انگلستان همون وقتا همه چی ایران رو برده بود و ما الان مسیحی بودیم، مسجد نداشتیم، مارمزون نداشتیم، هم درسیش می نویسه. خودش که نگفت، اونی که در نجف باش هم حجره بود نوشته چند سال در نجف من با حاج ملا علی کنی شبای چهارشنبه میرفتیم مسجد سهله، برق هنوز نیومده بود، تاریک بود مسجد، اما حاجی از من جدا می شود، می رفت نون خوشگاهی که عربا و زوارا دور ریخته بود، اینا رو جمع می کرد توی کیسه، از شب چهارشنبه تا شب چهارشنبه دیگه صبح و ظهر و شب قضاش همین نون خوشگاه دور ریخته بود و درس میخوند. بعدی میگفت من بنده خدام روزیم همینه، خدا قدرت داشت بیشتر کنه، نمیخواد، منم راضی. بعدم شد حاج ملا علی کنی، به جای اون نون خوشگاه دور ریخته خدا ثروت عجیبی هم در تهران بهش داد که عجیبم با این ثروت با خدا معامله کرد. این آیه سوم. اما آیه چهارم سوره مبارکه طلاق. سیجعل الله بعد عسر یسرا. بندگان من، شما در زندگیتون به یه سختی ها و مضیقه هایی میخورین، ولی امید 100% داشته باشید که من کنارتونم، این سختی رو خودم تبدیل به آسانی میکنم. بعد اینا میگن اگه الان ما تو سختی هستیم چه گله ای از خدا داریم. خودش گفته دنیا جای سختیه و خودشم فرموده خودم این سختی رو تبدیل به آسانی میکنم، منتظر میمونیم تا سختی تبدیل به آسانی بشه. کتابی رو داشتم ایام طلبگی خریده بودم، 2 روز آوردمش جلو ببینم چی در این کتاب هست. کتاب مفصلیه، کهنه هم هست، باید مواظب باشم وقتی ورق میزنم پاره نشه. خیلی وقت پیش چاپ شده به نام تاریخ نگارستان. برای بحث امروز این کتاب رو ورق می زدم، صفحه 130 داستان عجیبی رو نقل کرده که من 3 نکته در این داستان دیدم: سختی، آسانی، گذشت، که 2 تاش در این آیه هست. سیجعل الله بعد عسر یسرا. عبدالله ابن سلیمان ابن وهب میگه بابای من حاکم سامره بود، من یه روز کنار پدرم نشسته بودم، دیدم یه مرد وزین با ادبی به نام خالد سیروفی وارد اتاق کار بابام شد، اتاق فرمونداری. پدرم که خودش حاکم بود، معمولا صندلی اثرات منفی رو آدم میذاره، باد تو دماغ آدم میندازه، کبر به آدم میده. دیدم پدر بلند شد، احترام غیر قابل تصور من رو برای او رعایت کرد و بعدم دست از کار کشید. عوامل بابامم به دنبال پدرم به این خالد سیروفی خیلی احترام کرد. من تا حالا اینجور برخورد از پدرم ندیده بود. اشاره کردم چه خبره؟ گفت باشه. بعدم وقتی که جلسه تموم شد، خالد سیروفی بلند شد رفت، به معاوناش، به کارگزاراش گفت تا دم در خروجی بدرقش کن. رفتن و برگشت. ساعت اداری تموم شد و خلوت شد و من موندم و پدرم. گفتم بابا سر این احترام شدید به این خالد سیروفی رو برای من بگو. گفت بابا چی بگم، من با این یه جریان حیرت انگیزی دارم. یه روزی حاکم مملکت منو خواست، گفت استاندار مصر خالد سیروفی، من یه نامه بهت میدم جناب عالی سلیمان ابن وهب، برو استاندار مصر شو، یه نامم بر عزل او میدم. من رفتم مصر، نامه خودم رو دادم دستش که من باید استاندار باشم، نامه عزلش هم دادم که شما باید بری کنار. خیلی راحت گفت باش، این استانداری، این حکومت، ما دیگه کاری به کاری هیچی ندیم. گفتم من پرونده 10 ساله استانداری تو رو باید بفرستم مرکز حکومت پایتخت. گفت بفرست. گفت پسرم از هر کی تو کوچه و خیابون پرسیدم این 10 سالی که خالد سیروفی استاندار بود برای شما چگونه بود، دیدم غیر شکر و سپاس و تعریف هیچی هیچی نمید. چقدر عالی استانداری کرده بود، ولی من دنبال یه آتو میگشتم که چهره اینو در مرکز مملکت خراب بکنم پیش حاکم کشور. گفتم دخل و خرج 10 سالتو بده. پرونده دخل و خرج 10 سال مصر رو داد. دیدم اینقدر این پرونده شسته و رفته است که نمونش نیست. بهش گفتم من تو رو نمیتونم با این پرونده بفرستمت مرکز مملکت، ممکنه یه جو مهمتر بهت بدم یا ممکنه برت گردونم بگن خودت برو مصر. تو این دخل و خرج یه چیزی کم کن، هزینه رو یه مقدار اضافه بنویس که با جمع نخونه. گفت من خیانت بلد نیست، من هرچی استان درآمد داشته این بوده، هرچی هزینه داشته این بوده، این که برم یه جنسی رو بخرم 1000 تومن به فروشنده بگم پای دولت بنویس 11000 تومن. که 10000 تومنش بره تو جیب خودم، من این کارا نکرد، خائنم نیست، دستم تو این پرونده نمیبرم. گفت به عواملم گفتم بندازینش زندان. این مرد بزرگوار پاک انداختیم زندان. گفتم سخت بگیر، شکنجهشم بکن. یه بارم باش ملاقات کردم، گفتم تو پرونده دست میبری آزادت کنم؟ گفت ابدا نمیبرم، من خائن نیست. مدتی گذشت، یه رو دیدم از زندان یه نامه به هم نوشته، نوشته بود یه بار بیا ملاقات من. رفتم بهش گفتم نمیخوای تو پرونده اسم ببری؟ گفت نه. همونجا که گفتند چنان عصبانی شدم که به شکنجهگرای زندان گفتم پدرش رو در. گفت سلیمان ابن وهب محبت کن، خشم، غضب، شکنجه اصلا جا نداره. گفتم فضولی نکن. یه تیکه نامه در آورد به من داد، گفت این نامه رو بخون و برو. نامه رو وا کردم، دیدم حاکم مملکت بهش نامه نوشته که خالد سیروفی از امروز سلیمان ابن وهب معزول، خودت استاندار مصر شد. حاکم مملکت هم خبر این جریان نداشت. گوی نامه حاکم. از ترس داشتم بیهوش می شدم. تو این گیرودار فرموندار مصر با عواملش اومدن آهنگر رو بردن، زنجیرایی که به بدن من این سلیمان ابن و من بابات زده بودن بهش بریدن و درش رو بردن. بعدم فرموندار گفت تمام خونه های سلیمان ابن وهب و پولاش مصادره و مهرمون. گفت نه، گفت نه. حالا این منو زندان انداخته، شکنجه کرده، خونه که میخواد، زن و بچهش که خونه میخواد، خرجی که میخواد، زندان عسره، دوباره استاندار شدن یسره. گفت با چه احترامی از زندان رو بردنش بیرون. منم با سر زانو دنبالش میرفتم. برگشت گفت عادی بیا، معمولی بیا، فرده بیا، استانداری کارت دارم. گفت من فکر میکردم فرده برم استانداری سرم به داره، فرده رفتم استانداری، اینقدر به من احترام کرد. خواستم بلندشم برم، گفت تو از کار افتادی، این هدیه و این پولو بگیر، زندگی تو بگردون، این عفو. گفت یه ماه اونجا بودم. بعد یه ماه به من گفت احساس میکنم دلت میخواد به وطنت برگردی. گفتم آره. 13,000 دینار طلا بهم داد، گفت این حقوقای عقب مونده تو اضافه کاریات که استاندار بودی. 5,000 دینارم داد، گفت این مال خالص خودمه، اینم هم من قبول کن. سر 5 فرسخی فلانجا برو، فردا میام اونجا. فردا اومد، یه تعداد غلام و کنیز با تعدادی گاو و گوسفند اوورد و شتر به من بخشید. گوه اگه رفتی وطنت ممکنه شغل بهت ندن، اینا پشتوانه زندگیت. بعدم وقتی رفتی وطنت به عنوان اینکه استاندار بودی میان دیدنت. من یه تعداد قالیچه خریدم، پول خودم هم بوده، اینا رو هم به تو هدیه میکنم، میخوای به کسی چشم روشنی بدی بده. سیجعل الله بعد عسرن یسرا. آیا تو این روزگار علم و تمدن حاکمان دنیای فعلی ما و حتی در کشور خودمون اینجور برخورد هست؟ حرفم تمام. فاطمه در مضیقه بود. خدا وعده داده بعد سختی آسانی براتون میارم. گاهی اون آسانی که خدا بر آدم میاره مرگش. او در مضیقه بود. یه شب مونده به شهادتش وقتی باباشو خواب دید، سر زهرا رو به سینه گرفت، بهش گفت فاطمه جان دیگه گریه نکن بابا، تو فردا پیش منی. از خواب بیدار شد، لبخند زد، گفت دوران سختیم تموم داره میشه، دوران سختی زهرا تموم شد، اما چه دوران سختی برا علی و بچه هاش اومد. خدا کنه این نباشه، ولی هست. امام مجتبی می‌فرماد بعد مادرم 30 سال پدر زنده بود، ما همه تصمیم گرفته بودیم اسم زهرا رو پیش بابامون نبریم، هر وقت نام مادرمون رو میشنی مانند روز اول مرگ مادر گریه میکرد. علی جان شما با این دریای با عظمت سعه وجودیتون طاقت نداشتید نام زهرا رو بشنوید، گریه میکردید. این دختران کوچک و 3 ساله و 10 سالتون چه کردن از کربلا تا شام هر وقت سر از محمل بیرون کردن؟ 18 سر بریده رو بالای میزدی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اصلح امورنا واشف مرضانا سلم ديننا ودنيانا برحمتك.